بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 62 سطر 7 از جلد اول. و اقول ما ذکره الشیخ فی الحکمت المشرقیه فی هذا الموضع یرجع الى ان الاعراض التي يعبر عنها بما يقتضي تخصيصها بموضوعاتها فتعریفاتها به حسب اسمائها انما يشتمل بالضروره على اعتبار موضوعاتها. بحثمون در عرض ذاتی بود، یعنی به طور کلی بحث در عرض داشتیم، بحث در ذاتی به عرض داشتیم، بعد وارد بحث در عرض شدیم، عرض ذاتی رو ترک کردیم، گفتیم که ذاتی غیر از معنای قبلی معنای جدیدی هم داره، معنای دیگری هم داره که عبارت از عرض ذاتی است. ذاتی مقدم داشتیم و ذاتی که عرض باشه. ذاتی مقبل در فصل قبل توضیح دادیم، ذاتی عرض ذاتی هم در این فصل مطرح کردیم. بعد از این که عرض ذاتی بیان شد و مثال هایی هم برای زده شد، تعریف کردیم عرض را. البته تعریفی مصنف در صدر فصل آورد و تعریفی هم قدما گفته بودن. تعریف قدما این بود که عرض ذاتی چیزی است که موضوع در تعریفش اخذ می شود، عرض رو مهم می کنیم و چیزی اون چیز می شود موضوع، عرض می شود محمول. اگر عرض رو بخوام تعریف کنیم باید این موضوع رو در تعریفش اخذ کنیم. این کلام قدما بود. فخر رازی بر این تعریف قدما دو تا اشکال وارد کرد و ادعا شد که این دو اشکال از حکمت مشرقیه ابن سینا آورده و بعد گفت به خاطر وجود این دو اشکال مصنف از تعریفی که قدما کردن عدول کرده و تعریف دیگری رو که اول فصل فکر کرده اون رو ارائه داده. بعد از این که این اشکال رو وارد کرد، مطلب دیگری رو هم برای توضیح عبارت مصنف آورد. مصنف گفتش که ما میتونیم برای ذاتی رسم جامع داشته باشیم، یعنی رسمی که هم شامل ذاتی مقدم بشه و هم شامل عرض ذاتی بشه. با یک تعریف هر دو اصطلاح رو ما میتونیم بیان کنیم. بعد فخر رازی برای تبیین این کلام مصنف دو تا تعریف رو ذکر کرد و گفت این دو تعریف هر دو تعریف جامعن و تمام اقسام ذاتی رو شامل میشن. این دو مطلب رو فخر رازی گفت، یکی اشکال کرد و تعریف قدما و دو اشکال که مفادش این بود که نباید موضوع عرض ذاتی رو در تعریف اخذ کرد. این که قدما گفتن موضوع عرض ذاتی در تعریف اخذ میشد اشتباهیه. این یکی از مطالبش بود. مطلب دومش ذکر دو تعریف جامع بود برای ذاتی. حالا خواجه در اقولو به هر دو مطلب میپردازه، هم مطلب اولش رو که گفت موضوع نباید توی تعریف اخذ بشه اون رو رسی دیگه میکنه، هم دو تعریفی رو که ادعا کرد تعریف جامع اند اونها رو بیان میکنه، یعنی داوری میکنه و ثابت میکنه که هیچ کدومشون تعریف جامع نیستند. اشکالی رو که فخر وارد کرده بود در تعریف قدما باطل میکنه و اون تعریف جامعی رو هم که ایشون به عنوان تعریف جامع ذکر کرده بود هر دو رو باطل میکنه و میگه هیچ کدومشون تعریف جامع نیستند. چون در اشکالی که در تعریف قدما وارد کرده بود از حکمت مشتمی ابن سینا استفاده برده بود، خواجه هم در وقتی که میخواد اون رو رد کنه از حکمت مشتری ابن سینا حرفی رو نقل میکنه و با کمک اون حرف کلام فخر رو رد میکنه. این فهرست مطالب حدود دو صفحه است که ما میخوام توضیح بدیم که خواجه میخواد هر دو مطلب فخر رازی رو ایراد کنه. اما مطلب اول، حرف فخر این بود که موضوع عرض ذاتی در تعریف عرض دخل نمیشه، زیرا که عرض ماهیتی دارد که ما در تعریف میخواهیم اون ماهیت رو تبیین کنیم و در ماهیت عرض موضوع عقص نشده، پس ما احتیاجی نداریم که در تعریف موضوع رو عقص کنیم، چون موضوع در تعریف عرض در ماهیت عرض دخالت نداره، در تعریف عرض هم نباید دخالت داده بشه. ما وقتی که میخوام عرض رو تعریف کنیم چون ماهیتش رو بیان کنیم و ماهیت عرض خالی از موضوع، بنابراین نباید در تعریف موضوع عقص بشه. خلاصه دو اشکالش این بود، البته دو اشکال جدا بودن ولی خلاصه حرفشون این بود. جوابی که خاضی میده با استفاده از کلام شیخ در حکمت مشرقیه است. شیخ در حکمت مشرقیه میگه که ما یک بار میخواهیم ماهیت عرض رو، عرض ذاتی رو بیان کنیم و یک بار میخواهیم که عرض ذاتی که موجود است بیان کنیم. عرض ذاتی یکی از حقایقه، حقیقت یعنی ماهیت موجوده، عرض ذاتی هم مثل بقیه ماهیت ها موجودن، پس حقیقت هست. ما اگر بخواهیم حقیقتی رو که عبارت هست از ماهیت موجوده تبیین کنیم، گاهی ماهیتش رو لحاظ میکنیم و تبیین میکنیم، گاهی ماهیتی رو که موجوده است لحاظ میکنیم و تبیین میکنیم. اگر خواستیم ماهیت رو تبیین کنیم، آنچه که در ماهیت دخیله ذکر میکنیم، نه بیشتر. ولی اگر خواستیم ماهیت موجوده رو تبیین کنیم، هم آنچه را که در ماهیت دخیله عقص میکنیم و هم آنچه را که شرط وجوده ذکر میکنیم. اگر ما عرضی رو که موجوده بخواهیم به لحاظ وجود بیان کنیم، چون عرض به لحاظ وجود به موضوع تکیه میکنه، ماهیتا به موضوع احتیاج نداره، ولی در وقتی میخواد موجود بشه احتیاج به موضوع داره، ما از باب ناچاری موضوع رو در تعریف عقص میکنیم، زیرا که منظورمون تعریف ماهیت عرض به تنهایی نیست، منظورمون تعریف ماهیتی است که موجود شده و در موجود شدن احتیاج به موضوع داشته. پس ما در وقتی داریم تعریف میکنیم چنین عرضی رو که موجود شده، باید موضوع رو در تعریف عقص بکنیم. بله، در صورتی که بخوام ماهیت تنها رو تعریف کنیم و به وجود کاری نداشته باشیم، چون ماهیت به موضوع احتیاج نداره، ما هم در تعریف این ماهیت لازم نیست موضوع رو ذکر بکنیم، بلکه به همون ذکر جنس و فصل اکتفا میکنیم. وقتی ماهیت میخواد تبیین بشه، اجزاء ماهیت که جنس و فصلن تک میشوند و ترکیب اجزاء ماهیت حد درست میکنه نه رسم. پس ما وقتی بخواییم ماهیت عرض ذاتی رو تبیین کنیم، از حد باید استفاده کنیم نه رسم. ولی وقتی میخوام ماهیت موجوده رو، ماهیت عرض ذاتی رو که موجوده و دارای خواص و لوازمه تعریف کنیم، میتونیم از رسم استفاده کنیم. گفتیم در وقت تبیین ماهیت موضوع عقص نمیشود. الان هم داریم میگیم وقتی میخوام تبیین ماهیت کنیم، تعریفمون به صورت حدیه، نتیجه میگیریم پس در تعریف های حدی موضوع عقص نمیشه. توجه کردیم دو تا مقدمه گفتیم، یکی در تعریف ماهیت ما موضوع عقص نمی کنیم، دومی که اون وقتی که ماهیت به ماهیت داره تعریف میشه، تعریف به صورت حد میاد. نتیجه این دو مقدمه اینه که پس در حد عرض ذاتی ما موضوع رو عقص نمی کنیم. اما در وقتی که عرض ذاتی رو که موجود شده داریم تعریف میکنیم، تمام آن چرا که این عرض ذاتی لازم داره و خصوصیت هایی که این عدد ذاتی واجده میتونیم که تعریف بیاریم و در این هنگام تعریفمون میشه تعریف رفتی. از جمله چیزهایی که عرض بشه احتیاج داره و لازم وجود عرض است، عرض احتیاج به او دارد، موضوعه. پس موضوع هم باید که تعریف بیاد و چون تعریفاتی که از لوازم استفاده میکنن از اون که مورد حاجت عرض ذاتی هستند استفاده میکنن رسمن، پس ما در تعریف رسمی عرض ذاتی میتونیم موضوع رو بیاریم. توجه کردیم چطوری ما بحث رو شروع کردیم و به کجا رسیدیم. اول گفتیم عرض ذاتی یکی از حقائقه، حقائق یعنی ماهیات موجوده. بعد ماهیات موجوده میتونستن به دو لحاظ ملحوظ بشن، یکی این که ماهیتشون ملحوظ بشه، به وجودشون کار نداشته باشیم. دوم این که ماهیت با وجودی که دارد ملحوظ بشه. پس ما میتونیم عرض ذاتی رو که از حقائق موجود است دو جور لحاظ کنیم و قهرم میتونیم دو جور هم تعریف کنیم. سلام علیکم. و قهرم میتونیم دو جور هم تعریف کنیم، یکی ماهیتش رو تعریف کنیم، یکی ماهیتی رو که موجود است تعریف کنیم. بعد تا اینجا رو که پیش آمدیم ادامه دادیم و گفتیم که اگر ماهیت بخواد تبیین بشه به صورت با حد تبیین میشه، ولی اگر ماهیت موجوده بخواد تبیین بشه میتونه با رسم تبیین بشه. اخ چون در تبیین ماهیت موضوع رو اخذ نمی کردیم، در حد هم موضوع رو اخذ نمی کنیم. و چون در تبیین ماهیت و علاوه وجود موضوع رو اخذ می کردیم، در رسم موضوع اخذ می شود. پس خلاصه مطلب این شد که اگر ما خواستیم عرض ذاتی رو به تعریف حدی تعریف کنیم، موضوع رو نباید اخذ کنیم، ولی اگر به تعریف رسمی تعریف کردیم موضوع اخذ میشه. نه از باب این که موضوع در ماهیت عرض دخیل است، بلکه از باب ناچاری، چون ما عرض رو داریم به لحاظ عرضیتش و به لحاظ وجودش تعریف میکنیم و عرض به لحاظ وجود و به لحاظ عرضیت احتیاج دارد به موضوع. عرض به لحاظ عرضیت و به لحاظ وجود احتیاج دارد به موضوع، اگرچه به لحاظ ماهیت احتیاج ندارد. سواد به لحاظ ماهیت احتیاج به موضوع نداره، ولی به لحاظ عرضیت و به لحاظ وجود احتیاج به موضوع داره. یعنی باید موضوع باشه تا این سواد بتونه عارض بشه، همچنین موضوع باید باشه تا سواد در خارج موجود بشه. پس به لحاظ وجودش و به لحاظ عرضیتش احتیاج به وجود داره. ما وقتی که تعریف رسمی برای عرض ذاتی میاریم، داریم عرضیت او رو تعریف میکنیم یا موجودیت او رو. موجودیت با عرضیت خیلی فرق نداره، ظاهرش فرق میکنه ولی باطن یکیه. موجودیتش و عرضیتش رو داریم بیان میکنیم و چون در موجودیت و عرضیت احتیاج به موضوع دارد، به ناچار ما موضوع رو در تعریف اخذ میکنیم. از اخذ موضوع در وضع تعاریف اخذ اضطراریه، نه از باب این که جزء ماهیت عرض باشه. و این رو ما قبلا در مقدمه عرض کردیم، مقدمه خوندیم در جلسه قبل، گفتیم این مقدمه بی ارتباط به بحث نیست، اگر چه به ظاهر بی ارتباط به نظر میرسه. مقدمه در صفحه 61 صفحه 9 بود. و علم ان اخذ المقدمات فی الحد اخذ طبیعی و اخذ الموضوع فی الحد اضطراری. یعنی مقدمات رو که جنس و فصلن اگر در حد اخذ شدیم، یه اخذ طبیعیه، منطق گفته باید مقدمات در حد اخذ بشن. اما اگر موضوع رو اخذ کردیم، این اخذ اضطراریه، یعنی از این بابت ما موضوع رو اخذ کردیم که خود عرض احتیاجی به این موضوع دارد، در اون لحاظی که ما داریم تعریفش میکنیم، در اون لحاظ عرضیت که داریم تعریفش میکنیم یا در لحاظ موجودیت که داریم تعریفش میکنیم احتیاج به موضوع دارد. از این جهت است که ما موضوع رو در تعریف اخذ میکنیم و اخذمون اخذ طبیعی نیست. این مقدمه بود که در جلسه گذشته خوندیم و گفتین ازش استفاده میکنید، حالا یواش یواش معلوم میشه چه استفاده میکنید، همین الان شما روشن شد. بعد از اینکه ابن سینا این مطلب رو میگه، یه مطلب دیگر رو هم اضافه میکنه و اون اینه که ما وقتی حقیقتی رو میخوام تعریف کنیم، این حقیقت یه مفهومی داره و یک وجودی داره. ما چون در حدود مفهوم رو طلب میکنیم، به وجود خارجی کار نداریم، لذا اگر ماهیتی وجودی داشت ما مفهومش رو ملاحظه میکنیم و اگر در مفهومش موضوع دخالتی نداشت موضوع رو اخذ نمی کنیم. ولی اگر در مفهومش موضوع هم دخالت کرد، ناچاریم که موضوع رو اخذ کنیم. تا حالا وقتی که داشتیم این بود که در ماهیت چون موضوع دخالت نداره اخذ نمیشه، و در وجود عرض یا عرضیت عرض چون موضوع دخالت داره در تعریف اخذ میشه. حالا میخوام در خود ماهیت یه استدراکی بکنیم. گاهی ماهیت یا ماهیت عرض طوریست که وابستگی رو افاده میکنه. مثلا فرض کنید مساوات، خود مساوات اقتضا میکنه که موضوعی که عبارت از کلمه ملحوظ بشه و الا مساوات معنی پیدا نمیکنه. مساوات رو همینطوری بخواد تعریف کنید، اون در واقع مساوات در باب کم نیست. مساوات اگه تعریف کنید مربوط میشه به باب اضافه. اگر ماهیتش رو بخواد تعریف کنید میشه باب اضافه. ولی اگه مساواتی در باب کم مطرح شد و موضوعش کم بود، درسته شما میخواد ماهیتش رو تعریف کنید، ولی این ماهیت به خاطر این که به صورتی کمی دیده شده وابسته به کم میشه. اگر وابستش نکنید به کم، جزء مقوله اضافه میشه و شما دارید او را به عنوانی که کمیه ملاحظه میکنید. چون به این عنوان دارید ملاحظهش میکنید، باز با اینکه ماهیت لحاظ شده، وجود و عرضیت لحاظ شده، باز موضوع باید در تعریف اخذ بشه. علتش هم اینه که شما میخواد این مفهوم رو کشف کنید و مفهوم را مفهوم وابسته است و در تعریفتون هم دنبال مفهوم میرید، دنبال وجود که نمیرید. مفهوم چون مفهوم وابسته است باید موضوع در شخص بشه. پس توجه شدید که در بسیاری از تعاریف ما احتیاج به اخذ موضوع داریم، نه از باب اینکه موضوع جزء ماهیت است، بلکه از باب اینکه موضوع بلکه از باب اینکه اون معرف ما احتیاج به موضوع دارد. فخر رازی اشکالاتش این بود که ماهیت عرض تشکیل نشده از موضوع و موضوع دخالتی در ماهیت عرض نداره. شما چرا موضوع رو اخذ میکنید؟ جواب یک کلمه است، لل استرار. قبول داریم که در ماهیت عرض موضوع دخیل نیست و موضوع جزء ماهیت نیست، ولی ما موضوع رو اگر اخذ میکنیم اخذ طبیعی نمیکنیم. مقومات در حد به صورت طبیعی اخذ میشن، موضوع رو ما اخذ میکنیم نه اخذن طبیعیان بلکه اخذن اضطراریه، همون که تو مقدمه گفتیم. پس اشکال شما که گفتید در عرض ذاتی نباید موضوع اخذش وارد نیست، بله اگر ما میخواستیم اخذ طبیعی کنیم، خب جاده شما اشکال کنید که اخذ موضوع در تعریف عرض ذاتی اخذ طبیعی نیست و جایز نیست. ولی ما که نمیخوام اخذ طبیعی کنیم، میخوام اخذ اضطراری کنیم. بخش استراری رو شما نمیتونید نفع کنید و بگید لازم نیست. این کلام فخر، این کلام ابن سینا بود، من ازش استفاده کردم بر علیه فخر، و الا کلام ابن سینا ناظر به کلام فخر نبود، همونیست که از چود. کلام ابن سینا در حکمت مشتقه رو خاطر ذکر میکنه، بعدا همونطور که عرض کردم با کمک این کلام فخر رازی رو رفت میکنه. و خلاصه یه هست حرف فخر این بود که موضوع نمیتواند در تعریف عرض ذاتی اخذ شود. خب خلاصه جواب این بود که بله اخذ طبیعی نمیشد ولی اخذ اضطراری میشود و ما هم اخذ طبیعی نمی کنیم، اخذ اضطراری می کنیم. قدما هم که گفتن عرض ذاتی اونیست که موضوع در تعریف شخص بشه، ناظر به همین اخذ اضطراری داشتن، ناظر به اخذ طبیعی نبودن. بنابراین اشکال شما بر قدما وارد نیست. اگر بخواییم حرف ابن سینا رو به صورت خلاصه تبیین کنیم، اینطوری میگیم، میگیم که تصور عرض ذاتی یا محتاج است به تصور موضوع یا محتاج نیست به تصور موضوع. اگر محتاج باشد به تصور موضوع، ما ناچاریم در تعریف عرض ذاتی موضوع رو اخذ کنیم. اما اگر تصور عرض ذاتی متوقف نیست بر تصور موضوع، دو حالت اتفاق میفته. حالت اول اینه که ما میخوام ماهیت عرض رو تبیین کنیم، در این صورت موضوع رو اخذ نمی کنیم، چون اولا تصور عرض متوقف بر تصور موضوع نیست، ثانیا ماهیت از موضوع تشکیل نشده، یعنی موضوع در ماهیت دخالت نداره. پس ما وقتی خواستیم ماهیت رو تبیین کنیم، موضوع رو در تعریف اخذ نمی کنیم. ولی اگر خواستیم عرضیت عرض و موجودیت عرض رو تبیین کنیم، در اون صورت ناچاریم که موضوع رو اخذ کنیم. پس اینطور که کلام ابن سینا رو خلاصه کردیم، اینطور شد که اگر تصور ماهیت عرض بدون تصور موضوع ممکن نبود، در اون صورت ناچاریم که موضوع رو اخذ کنیم. ولی اگر تصور عرض بدون تصور موضوع ممکن بود، در این حالت باید ببینیم که چه چیزی رو میخوام تعریف کنیم. ماهیت رو میخوام تعریف کنیم، ماهیت عرض رو یا عرضیت عرض رو. اگر ماهیتش رو بخوام تبیین کنیم، موضوع لازم نیست اخذ بشه. اما اگر عرضیت بخواد تبیین بشه، باید باید موضوع اخذ بشه. در دو حالت موضوع لازم اخذ بشه. یکی در اونجایی که تصور عرض متوقف هست بر تصور موضوع، یکی در جایی که ما بخواهیم عرضیت عرض ذاتی رو تبیین کنیم، نه ماهیتش رو. در این دو جا باید موضوع اخذ بشه. این خلاصه حرف ابن سینا. پس خواجه می‌فرماید این مثال‌هایی که ابن سینا زده از جاهایی است که تصور عرض ذاتی متوقف است و تصور موضوع، پس باید موضوع اخذ شود. اینی که ما در تعریف این مثال‌های مصنف گفتیم موضوع باید اخذ بشه، قدما گفتن باید اخذ بشه، رو این نکته است. وقت فخر رازی رفته سراغ اون قسمتی که تصور موضوع و تصور عرض و تصور موضوع توقف نداره و ما هم تصمیم داریم ماهیت عرض رو تبیین کنیم. اونجا که موضوع رو اخذ می کنیم، بس اونجا موضوع اونجا بس نداریم. ما در جایی بس داریم که تصور عرض متوقف است بر تصور موضوع، در چنین حالتی اخذ موضوع لازم است. این خلاصه جواب فخر رازی به بیان دیگر که عرض کردن. بیان دیگر با همون مطلب قبلی چیه؟ فقط بیان خود عرض شد. صفحه 62 هستیم، سطر 7. و اقولو ما زرزره شیخ لجمت المشرقی فی هاز الموضع، در این بحث عرض ذاتی حرفی که شیخ گفته، یرجع الى ان الاعراض. ابن سینا خواجه این عبارت ابن سینا رو نقل نمی کنه، لذا تعبیر می کنه به یرجع. آنچه که ابن سینا گفته رجوع میکنه به این مطلب، یعنی خلاصه شو میشه اینطوری تبیین کرد. این عبارت رو نگورده، اگه این عبارت رو نگورد تبیر به یرجع ها نمیشه. آنچه که ابن سینا در حکمت مصدقیه گفته رجوع میکنه به این که اعراضی که یعبر و انها به ما یختزی تخصیصها به موضوعاتها. بعضی اعراض رو مثلا ما طوری اسم میذاریم که درش اختصاص به موضوع اخ نشده. مثلا سواد، سواد اسم عرضی است که درش تخصیص به موضوع اصل نشده، ولی مساوات اسم عرضی است که درش تخصیص به کمیت، یعنی موضوع خاصی که کمیت اصل شده. پس بعضی عرضها هستن که تخصیص به موضوع دارن، چون تخصیص به موضوع دارن وقتی تعریفشون میکنی باید موضوع در تعریف نفت کنی، یعنی نامشون چنین است که از نام برمیاد که اختصاص به موضوع دارن، محتاج به موضوع هم. چنین اعراض اضافی اگر بخواد تعریف بشه از باب این که تصورشون احتیاج به تصور موضوع داره، موضوع در تعریفشون اخت میشه، نه از باب این که موضوع دخالتی در ماهیتشون داشته باشه. اعراضی که یعبر و انها، یعنی ازشون تعبیر میشه یا به تعبیر به بیان دیگر اسم گذاشته میشه براشون، به اسمی که به ما، یعنی به اسمی که یا به عبارتی که اقتضا میکنه تخصیص این اعراض رو به موضوعات ها، یعنی خود اسم، خود اون عبارتی که میخواد این اعراض رو ذکر بکنه، خود اون عبارت اقتضا میکنه اختصاص این اعراض به موضوعات رو. به طوری که اگه من بخوام این اسم رو، مفهوم این اسم رو، مفهوم این عبارت رو که مفهوم عرضه تصور بکنم، ناچارم موضوع تصور کنم، چون اسم چنین است که اختصاص میدهد این عرض رو به موضوع، چون در اسم اختصاص هست، من وقتی بخوام مفهوم این اسم رو بیان کنم اختصاص به موضوع تو ذهنم میاد، پس موضوع هم دخالت میکنه، موضوع هم باید تو تعریف بیارم. اعراضی که یعبر از این اعراض به ما، یعنی به یک اسمی که اون اسم اختضا می کند، یا به عبارتی، ما عبارت از اسم، عبارت از عبارت، هرچی کنایه از هرچی گرفتید، یعبر آنها تعبیر می شود از اون اعراض به ما، یعنی به عبارتی، به اسمی که اختضا می کند این عبارت و اسم تخصیص این اعراض رو به موضوعاتها، چنین اعراضی فتعریفاتها به حسب اسماءها این نمایش کملو به ضرورت علا اعتبار موضوعاتها، فتعریفاتها خبر این است، این اعراضی که چنینند فتعریفاتشون اگر به حسب اسماءشون باشه، اگر به حسب ماهیت باشه، چون ماهیت احتیاجی به موضوع نداره، موضوع اخذ نمی کنی، اما اگر به حسب اسما باشه، با توجه به اینکه اسما هم طوری هستن که تخصیص به موضوع افاده می کنن، اگر چنین باشه به حسب اسما بخوام تعریف کنیم، ناصر به موضوع اخذ کنیم، چون اسما اشاره به موضوع دارن، پس اگر به حسب اسما بخوایم این اعراض رو تعریف کنیم، ناصریم که موضوع اخذ کنیم. بله اگر به حسب ماهیت خواستیم تعریف کنیم، چون ماهیت به موضوع احتیاج نداره، موضوع در تعریف اخذ نمی کنیم. فتعریفات چنین اعراضی اگر به حسب اسماءشون باشه، نه به حسب ماهیاتشون، اگر به حسب اسماءشون باشه، انما یستمل به ضرورت علا اعتبار موضوعاتها، این تعریفات به ضرورت مشتمل بر اعتبار و لحاظ، اعتبار این لحاظ، مشتمل بر اعتبار و لحاظ موضوعاتشون، یعنی در تعریف باید موضوع رو لحاظ کنیم و بیاریم. به ضروره به معنی به استراره، به ضروره به معنی به بداهه نیست در اینجا، به ضروره یعنی از باب ناساری، از باب استرار، حتما، به ضروره یعنی حتما، حتما باید موضوع رو بیاریم. چرا؟ چون این اسم وابسته به موضوعه و ما میخوام مفهوم این اسم رو بفهمیم، ما میخوام مفهوم اسم رو بفهمیم، اگه بخوام مفهوم اسم رو بفهمیم و اسمم وابسته است، در تبیین مفهومش باید اون وابستگی رو افاده کنیم، یعنی موضوع رو بیاریم. و اما حقایقها، این در مورد اسماءشون بود، یعنی اگر ما اسمی بر عرضی گذاشتیم که اون اسم این عرض رو به موضوعی وابسته کرد، ما در تبیین مفهوم اون اسم احتیاج داریم که موضوع رو ذکر بکنیم. چرا؟ چرا؟ چون اسم اسمیست وابسته، پس در تبیین مفهومش باید ما این وابستگی رو رعایت کنیم و موضوع رو در تعریف بگیریم. اما اگر خواستیم حقایق این اعراض رو تبیین کنیم، حقایق یعنی ماهیات موجوده، اگه بخوام ماهیت این اعراض رو که وجود گرفتن و عارض شدن تبیین کنیم، اینجا دو حالت پیش میاد، یک بار ما لحاظ توجه به ماهیت تنها داریم، یک بار توجه به وجودش داریم. اگر توجه به ماهیت داشته باشیم، موضوع رو لازم نیست در تعریف اخذ کنیم، به خاطر اینکه موضوع در ماهیت دخالت نداره. اما اگر به وجود توجه کردیم، چون عرض در وجود محتاج به موضوعه، در عرضیت محتاج به موضوعه، ما باز هم از باب اضطرار موضوع رو در تعریف اخذ میکنیم. از در صورتی که اسم عرض رو ملاحظه کنیم، اسمی که عرض رو مختص میکنه به موضوع، از باب ناصری باید موضوع رو بیاریم در تعریف. اگر بخوایم حقیقت عرض ذاتی رو تبیین کنیم، باید ببینیم چی رو داریم لحاظ میکنیم، ماهیتش رو لحاظ میکنیم یا وجود عرضیتش رو. اگه ماهیتش رو لحاظ کردیم، لازم نیست موضوع در تعریف بیاد. اگر عرضیت و وجودش رو لحاظ کردیم، لازم است موضوع در تعریف بیاد. ولی هر جا موضوع در تعریف بیاد، از باب ضرورت و اضطراره، به صورت طبیعی اخذ میشه. و اما حقایقها فی انفسها، اما حقایق این اعراض فی انفسها، فی انفسها در مقابل اون حرف قبلیه. حرف قبلی در اسماء بود، اسماء اختصاص به موضوعات داشتن، یعنی کاری میکردن که عرض فی انفسها تصور نشه، بلکه وابسته به موضوع تصور بشه. اما حقایق فی انفسها، حقایق اعراض فی انفسها تصور میشن. اسما وابسته می کردن اعراض رو، بعضی اسما. اما حقایق فی انفسها هستن، یعنی بدون باقت نظر از موضوع. اما حقایقها فی انفسها، یعنی حقایق اعراض ذاتی فی انفسها، یعنی باقت نظر از موضوع. فإنما تکون غیر مشتملت من حیث الماهیات علی الموضوعات. حقایق فی انفسها یعنی حقایق مستقل بدون ارتباط به موضوع. انما تکون غیر مشتملت علی الموضوعات من حیث الماهیات. من حیث الماهیات رو مؤخر دارم معلوم میکنم، یعنی اگر شما حیث ماهیتش رو بخواهید تعریف کنید، حیث ماهیت عرض رو اگه بخواهید تعریف کنید، مشتمل بر موضوعات نیست. فإنما تکون غیر مشتملت این حقایق از حیث ماهیت مستند بر موضوعات نیستند. و این کانت همین حقایق محتاجتن الیها، یعنی الی الموضوعات، من حیث الوجود، به لحاظ وجود محتاجن به موضوع، به لحاظ وجود یعنی به لحاظ عرضیت محتاج به موضوع هستن، اما به لحاظ ماهیت محتاج نیستن. چون به لحاظ ماهیت محتاج نیستن، اگر شما بخواهید ماهیت رو تعریف کنید، موضوع در قریب اصلا نمی کنید. ولی اگر خواستین عرضیت عرض رو تعریف کنید، یا عرض رو با لحاظ این که موضوع تعریف کنید، موضوع در تعریف اصل میکنید، از باب اصطلاح. خب این مطلب تمام شد. ما گفتیم اگر ماهیت رو لحاظ کنید، موضوع رو اصل نکنید. اگر ماهیت موجوده رو لحاظ میکنید، موضوع رو اصل میکنید. ما در تعریفی که به صورت حد میاد، همیشه ماهیت رو لحاظ میکنیم، چون اجزای ماهیت رو تعریف میاریم، کاری به وجود نداریم. پس اگر ما در تبیین ماهیت موضوع رو اخذ نکردیم، در حد هم موضوع رو اخذ نمیکنیم. چرا؟ چون حد ماهیت رو من حیث اینکه ماهیت هست داره تبیین میکنه، زیرا که حد مرکب از خارجیات که نیست، مرکب از جنس و فصله، و جنس و فصل ماهیت حد رو تشکیل میده. ما وقتی میخوایم ماهیتی رو تبیین کنیم، احتیاج به اخذ موضوع نداریم. پس اگر حدی برای این ماهیت رو بزنیم، بازم احتیاج به موضوع نداریم. بله، اگر خواستیم عرضی رو که موجود است و دارای لوازم است تعریف کنیم، خب اون وقت استفاده از لوازم میکنیم و رسمی رو تشکیل میدیم که در اون رسم موضوع اخذ میشه، زیرا که رسم مال ماهیت موجود است، رسم مال ماهیت موجود است که بتواند لوازم رو داشته باشد. رسم مال ماهیت موجود است و قرار شد عرض ذاتی اگر به عنوانی که ماهیت موجود است تعریف میشه، موضوع در تعریفش اخذ بشه. و چون در وقتی که به عنوان ماهیت موجود لحاظ میشه تعریفش تعریف رسمی است، پس ما در تعریفات رسمی موضوع رسم کنیم. بنابراین در تعریفات حدی موضوع اصل نمیشه، در تعریفات رسمی اصل میشه. این مطلب جدیدی که گفتیم مستفاد از اون مطلب قبلیه. مطلب قبلی این بود که در ماهیات موضوع اصل نمیشه، در ماهیت موجوده موضوع اصل میشه. از این استفاده کردیم که در حدود موضوع اصل نمیشه، در رسوم موضوع اصل میشه. فالحد تام یلتئم، یعنی فراهم میشود، تشکیل میشود از مقدمات ماهیت. بنابراین هر چیزی سازنده ماهیت و تو حدی است. دون مقدمات وجود، از مقدمات وجود تشکیل نمیشه. از آنچه که در وجود لازم است در حد نمیاد. یکی از چیزهایی که در وجود لازم موضوعه، موضوع دیگه تو حد نمیاد. چون مقدمات در حد، ما مقدمات وجود رو که از جمله اونها موضوعه لازم نداریم. ما فقط مقدمات ماهیت رو لازم داریم. مقدمات ماهیت هم جنس و فصلن، اونا میان، موضوع نمیاد. پس حد ملتقی میشود، تشکیل میشود از مقدمات ماهیت، نه از مقدمات وجود. بنابراین اگر ماهیت اون ماهیت بسیط بود، جنس و فصل نداشت، که اصلا تعریف حدی براش نداریم. تا بعد بحث کنیم که آیا موضوع رو در این تعریف بحث میکنیم یا نمیکنیم. اگر ماهیت اون مرکب بود از جنس و فصل، تعریف حدی داریم، اما تو این تعریف حدی موضوع نمیدیم. فما کانت من تلک الماهیات، یعنی از ماهیات اعراض بسیطه، این اعراض ذاتیه. هر کدوم از این ماهیات بسائط باشد که لا اجناس لها ولا فصول لها، این که فلا حد لها، فلا حدود لها، اصلا حدی براش نیست، تعریف حدی نداره، چون بسیطه ماهیات، چون بسیطه مرتب از جنس و فصل نیست و حد هم باید مرتب از جنس و فصل باشه، اینا به جنس و فصل ندارن، پس حد نداره. اما و ماله ها، یعنی ماهیاتی که برای اون ماهیات اجناس و فصول هست و ماهیات مرکبند، و حدود و حد تامه تشتمل علیها دون موضوعات ها، حد تام مشتمل است در همه اجناس و فصول. حدود ها یعنی حدود چنین اعراضی، حد تام چنین اعراضی تشتمل علیها، یعنی تشتمل بر اجناس و فصول، دون موضوعات ها مشتمل بر اجناس و فصول است، یعنی مشتمل بر موضوعات اون اعراض نیست. چرا؟ چون موضوعات مقدم ماهیت نیستن و ما در حد ماهیت رو تعریف میکنیم، یعنی مقدمات ماهیت رو لازم داریم، موضوع جز مقدمات نیست، پس در تعریف نمیاد. و المشتملت على موضوعاتها من التعریفات انما هي رسومها، این من التعریفات بیان برای الافلام موصوله المشتمل است، یعنی تعریفات التي تشتمل على موضوعاتها انما هي رسومها، تعریفاتی که مشتملند بر موضوعات اون اعراض ذاتیه رسوم این اعراض ذاتی هست، نه حدود اعراض ذاتیه. حدود و تعریفات حدی چون فقط از مقدمات ماهیت استفاده می کند و موضوع هم جز مقدمات ماهیت نیست، مشتمل بر موضوع نیست. اما رسوم چون از مقدمات ماهیت استفاده نمی کند بلکه از مقدمات وجود هم استفاده می کند، بنابراین می تواند مشتمل باشد بر موضوع، چون موضوع از مقدمات وجود است. خب گفتیم حقایق اعراض ذاتیه به لحاظ ماهیتشون به موضوع وابسته نیستن و به این جهت در تعریف ماهیت موضوع اخ نمیشه. به لحاظ وجودشون وابستن و به این جهت در تعریف اونها در صورتی که وجود لحاظ بشه موضوع اخ نمیشه. میفرمان این دو قسمی که ما ذکر کردیم در اعراض ذاتیهی بودند، در افران اعراض ذاتیهی تصور میشدند که مفهوم اون اعراض در تصور مفهوم اون اعراض تصور موضوع لازم نبود. ولی اگر در تصور مفهوم عرضی تصور موضوع لازم بود، اونجا دیگه تفصیل نمیدیم، به طور مطلق باید موضوع بحث میکنید. مطابق قبلا هم میگفتم، مطابق این صورت گفتم، گفتم اگر عرضی در تصورش احتیاجی به تصور موضوع داشتیم، موضوع رو اخذ میکنیم. اگر احتیاج نداشتیم دو فرض میکنیم، در یک فرض ماهیت رو لحاظ میکنیم، تعریف میکنیم، در یک فرض ماهیت عارف شده یا وجود یافته رو لحاظ میکنیم، اون وقت تفصیل دادیم. حالا ایشون میگه این تفصیلی که ما داریم در صورتی است که تصور عرض متوقف بر تصور موضوع نباشه، ولی اگه تصور عرض متوقف بر تصور موضوع باشه، علی ای حال موضوع رو در تعریف کنیم. که اولا بحث کردم مثل مساوات اسمی است برای عرض ذاتی که خود این احتیاج به موضوع رو اقتضا میکنه، یعنی تصور مساوات تصور کمیت رو لازم داره. شما در اینجا نمیتونید موضوع رو ذکر نکنید، یا باید بگید مساوات در مقدار، یا باید بگید مساوات در عدد، یا بالاخره باید یا عدد یا مقدار بیارید، به طور کلی باید کمیت بیارید تا مساوات تکمیل بشه. من در وقتی که خارج توضیح میدادم از انتهای کلام ابن سینا شروع کردم، گفتم اگر عرض ذاتی تصورش وابسته به تصور موضوع شد اخذ میکنی، اگر وابسته نشد دو جور لحاظ میکنی. ولی ابن سینا اول اینطور گفته عرض رو دو جور میتونی لحاظ کنی، در یک لحاظ موضوع اخذ نمیشه، در یک لحاظ موضوع اخذ میشه. بعد میگه این تفصیلی که دادیم در صورتی است که تصور عرض متوقف بر تصور موضوع نباشه. اگر تصور عرض متوقف بر تصور موضوع باشه دیگه تفصیل نداریم، متوقف بر موضوع اخذ میشه. کل ذالک، یعنی کل این تفاصیلی که دادیم، گفتیم اگر ماهیت اخذ شود، اگر ماهیت تعریف شود موضوع اخذ نمی شود، اگر عرضیت و وجود تعریف شود موضوع اخذ می شود، در جایی یعنی در عرضی است، در اعراضی است که لا یقتضی تصور ذاتها التفاتا الی موضوعاتها، اعراضی که تصور ذاتشون اقتضای التفات و توجه به موضوعاتشون نداره، اونها رو میتونیم تفصیل بدیم که اگر ماهیتشون رو تبیین کردیم موضوع رو اخذ نکن، اگر عرضیت و وجودش رو تبیین کردیم موضوع رو اخذ نکن، در اونها میتونیم تفصیل بدیم. اما ما یقتضی التفاتا الیها، یعنی اما اعراض ذاتیه که تصور ذاتشون اقتضا میکند التفات به موضوعاتشون رو، فانما یکون مفهوماتها، اینا دیگه در واقع اگه حساب کنید مفهومشون تبیین میشه، مفهومشون هم مرکب از اون ذاتیات به علاوه موضوعه، یعنی موضوع تو مفهوم دخالت داره، درسته در ماهیت دخالت نداره ولی در مفهوم دخالت داره. شما میخواد مفهوم رو تبیین کنید، میخواد مفهوم رو تبیین کنید، مفهومم چون وابسته به موضوعه، موضوع درش دخالت داره. پس وقتی میخواد مفهوم رو تبیین کنید، موضوع رو عرض کنید، چون موضوع یه جور مفهومه، مقدمات هم یه جور دیگه مفهومه. اما ما یقتضی التفات الیها، یعنی اما اعراض ذاتیه ای که اقتضا میکنه تصور ذاتشون التفات به موضوعاتشون رو، فانما یکون مفهومات چنین اعراض ذاتی مرکب از دو چیز، یکی حقایق ها، یکی موضوعات ها. یعنی موضوع در این صورت اصلا جزء مفهوم میشه، و شما وقتی بخواد مفهوم تبیین کنید ناصر این بزرگ تبیین کنید، مفهومتون مرتب میشه از حقایقشون و از اعتبار موضوعات ها. وقت و ینبقی ان یحد اون عرض ذاتی به اعتبار موضوعات، یعنی اگر هم حدی میارید بازم باید به اعتبار موضوعات بیارید، چرا؟ چون موضوع آمدی توی مفهوم. در اون فرض قبلی که تشریح میکردیم ماهیت وابسته به موضوع نبود، عرضیت و وجود وابسته بود، اما اون ماهیتی که وابسته نبود بدون اخذ موضوع تبیین میشد. اما در اینجا مفهوم وابسته است، اگر مفهوم وابسته است بدون اخذ موضوع نمیشه مفهوم رو تبیین کرد، حتی در مفهوم در تبیین مفهوم موضوع اخذ میشه.
سوال
جواب
موضوع
موضوع باعث تخصص و باعث یک حسی از مفهوم به وجود بیاد، در حالی که خودش خارج از مفهوم. این عبارت که الان داریم میخونیم که مفهوم مرکب میشود، این با همون عبارتی که اول کلام حکمت مشرقی گفتیم یکسانه. گفتیم الاعراض التي يعبر عنها بما يقتضي تخصيصها بموضوعات، داره اون تبیین بیشتر میکنه. یعنی اسم را که گذاشتیم خود این اسم وابستگی داره، مفهوم اسم اون وابستگی رو باید افاده کنه. وقتی بخواد افاده کنه شما در تبیین مفهوم باید موضوع رو عرض کنید. به همون حرف قبل داریم بیان میکنه. ولی وقتی عبارت ابن سینا تموم شد دو مرتبه یک مختصری از ذکر میکنن که ارتباط ها معلوم بشه. هرچند فکر میکنم اینقدر مطلب رو کم بیان گفتم که دیگه کاملا روشن شد. و ذالک ما تفاوت گذاشتیم، فرق گذاشتیم بین اون اعراضی که تصورشون، تصور ذاتشون اقتضا نمی کرد وابستگی به موضوع را، اقتضا نمی کرد التفات به موضوع را، و بین اعراضی که تصور و مفهومشون اقتضا می کرد تصور موضوع رو، بین اینجا فرق داشتیم. اونی که اقتضا می کرد تصور ذاتش اقتضا می کرد تصور موضوع را، گفتیم در تبیین مفهومش باید موضوع اخذ شود. اونی که تصور ذاتش اقتضا نمی کرد تصور موضوع را تفصیل دادیم. و در اونجایی که اقتضای تصور موضوع می‌کرد گفتیم موضوع باید دخالت داده بشه. چرا اینو گفتیم؟ به خاطر اینکه ما در تبیین اسما در واقع مفهوم اون اسما رو داریم ذکر می‌کنیم، و فرض اینه که مفهوم این چنین اعراض ذاتی که تصور ذاتشون مبتنی بر تصور موضوعاتشونه، مفهوم این چنین اعراض ذاتی وابسته به موضوعه. چون مفهوم وابسته به موضوعه باید موضوع در تعریف بحث بشه. خلاصه ما مفهوم رو تبیین میکنیم در تعریفمون و مفهوم هم وابسته است، پس در تبیینش باید اون وابستگی رعایت بشه. رعایت وابستگی به این است که موضوع رو در تعریف بحث کنیم. و جالب این تفاوتی که بین این دو سنخ گفتیم به این جهت است که تعلق به شی در وجود که از سنس قبل بود، تعلق به شی که در اونجا منظور از این موضوعه، تعلق به شی در وجود غیر از تعلق به شی در مفهوم است. ما در وقتی که ماهیت تعلق به موضوع داشت در وجود گفتیم که در حدش موضوع رو نمیاریم، در رسمش میاریم. اما در جایی که ماهیت مفهومش وابسته بود به وجود، به موضوع، گفتیم در حدش موضوع رو میاریم. دقت میکنید چه عرض میکنم؟ در اون جایی که عرض ذاتی مفهومش وابسته بود به وجود، گفتیم در رسمش موضوع رو میاریم، در حدش نمیاریم. اما اونجا که مفهوم عرض ذاتی وابسته به موضوع شد گفتیم که در حدش موضوع رو میاریم. چرا؟ چون ما به وجود شی نظر نمی کنیم در وقت تعریف کردن، ما به مفهوم شی نظر می کنیم، و مفهوم چنین عرض ذاتی که وابسته به موضوع است مفهومش مرکب از دو جزئه، یکی مقدمات ماهیت، یکی موضوع. پس موضوع جزء مفهومه. اگر جزء مفهومه تو حد باید بیاد، تو حد هم از اجزا تشکیل میشه دیگه. الان این مفهوم دارای دو جزئه، یک جزش مقدمات ماهیته، یک جزش هم موضوعه، و ما میخوام این مفهوم رو تبیین کنیم. و تبیین مفهوم اگر به صورت حد باشه با استفاده از اجزاء مفهوم درست میشه. اجزای مفهوم یکی موضوعه، یکی مقدماته. پس ما در حدی که مبین این مفهوم قرار میدیم موضوع رو اخذ میکنیم. چرا؟ چون موضوع در این فرضی که ما کردیم جزء مفهوم شده، و ما وقتی میخوام مفهومی رو تعریف کنیم تمام اجزاش رو بیاریم. و زاده که این که در اون وقت در این تفاوتی که گذاشتیم گفتیم اگر عرض ذاتی به لحاظ وجودش بخواهد بیان شود، موضوع رو در رفع مشخص میکنیم نه در حدش، اما اگر مفهومش وابسته باشد به موضوع، موضوع رو در حدش رفع میکنیم. این تفاوتی باشیم به خاطر این است که تعلق، یعنی تعلق عرف به شی یعنی به موضوع در وجود، غیر از تعلق اون عرف به اون شی یعنی به موضوع در مفهومه. اگر در وجود تعلق داشت به موضوع، در وجود تعلق داشت به موضوع، موضوع جزءش نمیشه. ولی اگر در مفهوم تعلق داشت مفهوم جزءش میشه. و چون بله، اگر موضوع جزش میشه، اگر در مفهوم تعلق داشت موضوع جزش میشه، اگر در وجود تعلق داشت موضوع جز نمیشه. وقت وقتی ما خواستیم حد بیاریم، حدود از اجزا استفاده میکنن، اونجایی که وابستگی در وجود موضوع جز نیست که توی حد بیاد، اونجایی که وابستگی در مفهوم موضوع جز هست لذا در حد میاد. یه مقدمه که تعلق به مفهوم با تعلق به وجود فرق داره، و در تعلق به مفهوم باید اجزایی که مفهوم بهشون تعلق داره فکر بشه. ولی مقدمه دوم میشه لا یطلب فی التحدید الا المفهوم. در حد ما مفهوم رو طلب میکنیم، در رس وجود رو طلب میکنیم، ولی در حد مفهوم رو طلب میکنیم. اگر مفهومی مرکب باشه با تمام اجزا بیاد، حالا اگر مفهومی وابسته به موضوع شد، مفهوم عرضی وابسته به موضوع شد، این مفهوم مرکب می شود از موضوع و از چیزه دیگه، پس موضوع باید جزء تعریف قرار داده بشه. خب حالا مطلب ابن سینا تمام شد. هازا حاصل و کلامی المتعلق به هازا البس، این حاصل کلامه ابن سینا در حکمت مشتقیه بود، اون بخشش که مربوط به بحث ماست فکر کردیم، حاصل کلامی شما بودیم، این کلامی که نهی بودیم. ولولا مخافت و تطویل و اوردنه ها به الفاظهی، اگر نمی ترسیدم که عبارت طولانی بشه، این عبارت ابن سینا رو می آوردم که شما با اطمینان مطلب رو بگیرید، ولی حالا که اینش رو نهی بودم به من اطمینان کنید. خلاصش همین. حالا سرتاسر این مطلبی که ابن سینا گفت این رو جمع کنیم ببینیم چی میشه. باز من از آخر کلام ابن سینا میرم اولش. به نظرم میاد که این راه بهتریه. شما به محاکمات هم مراجعه کنید، این همین کار کرده، یعنی ایشون از آخر رفته اول و تبیین بهتریه. ایشون اینطور میگه، یعنی اصلا ابن سینا حرفش اینه، اگر شما میخواهید عرض ذاتی رو که در مفهوم وابسته به موضوع است تبیین کنید، چون مفهوم مرکب می شود از مقدمات ماهیت و موضوع، پس موضوع می شود جزء مفهوم و حد از اجزا تشکیل می شه، و حد پس حدی که برای مفهوم میارید تمام اجزا رو که از جمله موضوع است باید واجب باشد. به این مناسبت در تعریف حدی این مفهوم موضوع رو میاره، چون موضوع جزء این مفهومه و حدم از اجزا تشکیل میشه. اما اگر مفهوم وابسته نبود، مفهوم وابسته نبود یعنی تصور عرض ذاتی محتاج نبود به التفات به موضوع و محتاج نبود به تصور موضوع، در اینجا دو حالت پیش میاد. یکی این که شما لحاظ میکنید ماهیت این عرض رو و میخواد ماهیت رو تعریف کنید، یکی لحاظ میکنید وجود و عرضیتش رو، میخواد ماهیت رو به اعتبار وجودش و به اعتبار عرضیتش تعریف کنید. اگر ماهیت رو تنها بخواد تعریف کنید، چون موضوع جز نیست در حد نمیارید، چون حد از اجزا، چون موضوع جز ماهیت نیست در تعریف ماهیت نمیارید، چون حد از حدی که برای ماهیت میاد از اجزای ماهیت استفاده میکنه و موضوع از اجزای ماهیت نیست، پس توی حد نمیاد. ولی وقتی میخواد ماهیت موجوده رو تبیین کنید یا ماهیت نهر عارض رو تبیین کنید، به خود ماهیت تنها کار نداشته باشید، چون این ماهیت با حیث عرضیت و با حیث وجود وابسته به موضوعه، موضوع رو اخذ میکنید. منتها موضوع نه از واقع این که جزء است، بلکه از واقع اضطرار اخذ میشود. اگر از واقع جزئیت اخذ میشد میتونست این جزء حد قرارش بدید، اما چون از واقع جزئیت اخذ نمیشه جزء حد قرارش نمیدید، جزء رفت قرارش میدید. پس در جاهایی که شما موضوع رو اخذ میکنید برای تصور عرض متوقف بر تصور موضوع نیست، بدانید اونجاها تعریفتون تعریف رسمیه، تعریف حدی نیست. این تمام حرفه در مسئله که من چند بار تکرارش کردم و فکر میکنم دیگه کاملا روشن شده باشه. خب خلاصه حرف ابن سینا که میخوام ازش استفاده کنیم این شد که در دو جا موضوع لازم الاخذ است. یکی اونجایی که تصور مفهوم عرض متوقف است بر تصور موضوع، یکی اونجایی که متوقف نیست ولی شما این ماهیت رو به عنوان این که عارض است و به عنوان این که موضوع موجود است دارید تعریف میکنید. در این دو جا اخذ موضوع لازم شد، فقط یه جا اخذ موضوع لازم نبود و اون جایی بود که تصور این عرض ذاتی متوقف بر تصور موضوع نبود و شما نظر نداشتید که عرض ذاتی رو به حیث وجودش و به حیث عارضیتش تعریف کنید، فقط خواستید به حیث ماهیتش تعریف کنید، اونجا دیگه اخذ موضوع لازم نبود. حالا ببینیم در این مثال هایی که مصنف زده کدام یکی از این سه حالت هست. میفرماید که خاطر میفرماید در تمام مثال هایی که مثلا برای عرض ذاتی آورده، در تمام مثال ها میبینید که مفهوم عرض تصور نمیشود مگر موضوع تصور شود. یعنی از اون مواردی است که موضوع جزی از مفهوم عرض قرار میگیره. اگر بخواد تعریف حدی کنید یا تعریف رسمی کنید، مفهوم رو بخواد تعریف کنید، موضوع رو اخذ میکنید. علتش هم همینه که موضوع جزء مفهوم شده و شما میخواد مفهوم رو تعریف کنید. وقتی میخواد مفهوم تعریف کنید و تمام اجزایش رو بگید، یکی از اجزا موضوعه، پس موضوع رو بیارید، موضوع در تعریف اخذ میشه. بعد خاطر بعضی از مثالهایی که ابن سینا زده رسیدگی میکنه و ثابت میکنه که این مثالها همه طوری هستن که اگر بخوان تصور بشن احتیاجی به تصور موضوع دارند. یکی از این مثال ها مساوات بود که قبلا توضیح دادیم، الان هم بیان کردم، یه مساوات رو دوباره ذکر نمی کنم چون تا حالا گفتم مساوات احتیاج دارد به کمیت، به تصور کمیت. چرا؟ چون مساوات اسم است. دقت کنید، مساوات اسم است لاتفاق فی الکمیت. مساوات اسم است برای اتفاق در کمیت، یعنی خود این مفهوم طوریست که کمیت رو که موضوع است در بر داره. یعنی شما وقتی میخواد مفهوم و مساوات رو تبیین کنید ناچارید موضوع اشاره کنید، چون مساوات خودش عبارت است از اتفاق در کمیت. اتفاق یعنی توافق، توافق در کمیت. دو شه اگر توافق در کمیت داشته میشه مساوات، همین توافق در کمیت میشه مساوات. خود مفهوم وابسته است، اگه بخواد مفهوم مساوات رو تصور کنه ناچار این کمیت رو تصور کنه. پس از این جهت در تعریف مساوات باید کمیت اخذ بشه. مناسبت هم همیشه یکی از مثالی که مصنف زده بود مناسبت. مناسبت یعنی چی؟ گفتیم مناسبت مقداری داریم، مناسبت عددی داریم. خوب دقت کنید چی عرض میکنم. مناسبت عبارت از این بود که ما دو شیء رو با شیء سوم می‌سنجیم، دو کمیت رو با شیء سوم می‌سنجیم، می‌بینیم که این دو کمیت به توسط اون شیء سوم عاد می‌شود. دو تا کمیت مثلا فرض کنید 12 رو با 8 با عدد 4 سنجیدیم، و دیدیم که آت می شود. پس دیدیم هر دو توافق دارند در نسبت داشتن به چهار، هم دوازده نسبت دارد به چهار، هم هشت نسبت دارد به چهار. اینها توافق داشتن در اضافه، مساوات توافق در خود کمیت بود، مناسبت توافق در کمیتی بود که اضافه شود. توافق این بود که مناسبت این بود که دو شیء اتفاق داشته باشند در این که کمیتشون مضاف است به یه شیء دیگر. دوازده و هشت توافق داشتن در این که کمیتشون مضاف باشد به چهار، مضاف به کمیت دیگر، مضاف به یه شیء دیگر. توافق در اصل کمیت رو گفتیم مساوات، توافق در کمیت مضاف رو، کمیتی که اضافه بشه ثالث داشته باشه، گفتیم مناسب است. همونجور که توجه میکنید چه در تصور مساوات چه در تصور مناسبت باید کمیت تصور شده، چون اصلا تعریف این دوتا اینطوره، شناخت این مساوات و مناسبت توقف داره و شناخت موضوع. اگه این چنینه، شما وقتی میخواد مفهوم و مساوات یا مفهوم مناسبت رو تعریف کنید، ناچاری تمام اجزا رو که از جمله موضوع در تعریف اختم. مثال بعدی زوجیت. زوجیت هم یکی از عوارض ذاتی بود که مثلا به عنوان مثال ذکر کرده بود. این عوارض ذاتی اگه بخواد مفهومش اینه، زوجیت یعنی عدم، یعنی انقسام یک عدد به متساویه، انقسام عدد به متساویه. عدد چی تعریف باید اخذ بشه؟ عدد موضوعی، عدد موضوع زوجه، این باید چی تعریف اخذ بشه؟ چرا؟ چون مفهوم زوجیت تصور نمی شود مگر عدد تصور شود، و در وقتی که ما میخوام مفهوم زوجیت رو تبیین کنیم، ناچاریم که عدد رو هم در تعریف اخذ کنیم. پس در این جور موارد که عدد در تعریف اخذ میشه، به خاطر که مفهوم این عرض ذاتی تصور نمی شود مگر التفات شود به موضوع. و ما از باب این که موضوع جزی از این مفهوم است، در تعریف اخذش میکنیم. به این ترتیب جواب فخر رازی داده شد، چون فخر رازی میگه موضوع به حق نداری که تعریف عرض ذاتی اخذ کنی. چرا؟ چون که موضوع جز عرض ذاتی نیست که تو تعریف اخذ کنی. الان با این بیانی که جدیم معلوم شد که موضوع جز مفهوم عرض ذاتی هست، بعدی عرض ذاتی. فظاهرون که عرض ذاتی که تمثل به هشت فی هذا الفصل من اشارات، یعنی من کتاب اشارات، در این فصل در کتاب اشارات عرض ذاتی هایی که مصنف مثال زده، مما لا یفهم، عرض ذاتی است که لا یفهم، معناش فهمیده نمیشه، مفهومش به دست نمیاد، من غیر التفات الی موضوعات ها، بدون التفات به موضوعاتشون نمیشه مفهومشون رو فهمید، حتما باید التفات به موضوعات داشت. اگه اینطوره طبق همین قانونی که الان گفتیم، باید موضوع در تعریف اخذ بشه. به اشکال فخص که میگه لازم نیست اخذشه، باطله. و ذالکه این که میگیم باید در مفهوم این مثال هایی که مثلا نزده کرده موضوع اخذ بشود، زیرا تصور این اعراض وابسته به تصور موضوعه، به این جهت است که یکی از تعریف های مصنف مساواته، یکی مناسبته، یکی زوجیته، و ما این ستا رو رسیدگی میکنیم. البته که از اینا بود، ما این ستا رو رسیدگی میکنیم، حسر روشن میکنیم که مفهومشون وابسته به تصور مفهومشون وابسته به تصور موضوعشون، زیرا مساوات اتفاق در خود کمیت، اتفاق یعنی توافق داشتن. مساوات اصلا معناش اتفاق در کمیته. خب باید کمیت تصور بشه، کمیت موضوع باید تصور بشه، ولی مساوات فهمیده نمیشه. و مناسبت اتفاق در خود کمیت نیست، اتفاق داشتن دو عدد در این است که کمیتشون مضاف الی غیرشونه. عبارت این چیزی معلوم میکنم؟ مناسبت اتفاق دو چیز است، توافق دو چیز است در این که کمیتشون مضاف به غیر باشن، این مضاف به ثالث باشن، به غیر ها، به غیر این کمیت، کمیت مضاف به غیرش باشه، در این عدد و در این عدد. در این هم مضاف به غیر باشه، 12 مضاف به 4، در اون یکی بیان که 8 مضاف به غیر باشه، یعنی 4. کمیت در هر دو مضاف به غیره و به وسیله غیر عاد میشه. توافق در چنین اضافه‌ای میشود مناسبت. پس در نفس کمیت توافق باشد میشود مساوات، در این که کمیتشون مضاف به غیر توافق داشته باشن میشه مناسبت. دو چیز، دوباره عرض میکنم، دو چیز اگر در نفس کمیتشون اتفاق داشته باشن مساوی هست، اگر در این که کمیتشون مضاف به امر سومه توافق داشته باشن مناسبت. پس مناسبت و مساوات هر دو ایجاب میکنن، تصور مناسبت و مساوات هر دو ایجاب میکنن تصور کمیت رو، زیرا که هر دو جوری هستن که به این موضوع وابستن. به همین جهت در تعریف هر دو باید کمیت اخذ بشه. اما زوجیت، زوجیت عبارت هست از انقسام به متساویین در عدد، عدد هم موضوع زوجیته، چون که موضوع در تصور مفهوم باید تصور شود، پس در تعریف هم باید اخذ شود. اگر زوجیت رو بخوان تصور کنید موضوع باید تصور بشه، پس اگر زوجیت رو بخواد تعریف کنید موضوع باید اخذ کنید. این تعریف، تعریف زوجیت به طوری که عدد درست اخذ میشه از کجا آمده؟ میفهمد خود ابن سینا تعریف کرده، به حسب معرف هشت زمیر عرف ها رو برمیگردونید به زوجیت. میتونید زمیر رو برگردونید به حسب، خوب هم هست، به حسب معرف اون مصابات و مناسبت و زوجیت رو شیخ خودشه فی مواضع آخر. در یه جاهای دیگه تعریف کرده، همین تعریفی که شیخ کرده ملاحظه کنید ببینید موضوع در تعریف اخذ کرده. چرا اخذ کرده؟ چون تصور این اعراض وابسته به تصور موضوع هست. بعد خواجه برای تأکید بیشتر مطلب میگه اگر تو این موضوعات رو در تعریف مساوات اخذ نکنید یا در تصور مساوات موضوع تصور نکنید، اصلا مساوات رو مناسبت و اینها دیگه مربوط به باب کمیت نمیشه، میره تو با مقوله دیگه، چون ماهیتش که به کمیت ارتباط نداره. اگر تو بخوای اینو در همون باب کمیت تصور کنی باید موضوع کمیت رو تصور کنی، ولی زن ناشاری که در اون باب کمیات رو در تعریف اخذ کنی. اگر خواستی نه حقیقت این مساوات تبیین کنی، کار نداشتی به اینکه مساوات چی و چی، فقط خواستی حقیقت مساوات تبیین کنی، خب میری توی مقوله اضافه، میگه مساوات یه عمر اضافیه، مناسبت هم یه عمر اضافیه، زوجیت هم یه کیفه، اصلا دیگه مربوط نمیشه به باب کمیات. بله در باب کمیات هم اضافه هست، ولی اضافه هستن که همونطور که خودتون دارید اشاره می کنید وابسته به کمیات هست. چون وابسته به کمیات هست و بدون کمیات تصور نمیشن، کمیات اخذ می کنید. دقت می کنید من مساوات وقتی خواهم معنا کنم بسیگه دارید این که چجوری تصورش می کنم. اگر مساوات رو به عنوان این که یک اضافه هست تصور کنم، این اصلا احتیاطی به کمیات، احتیاطی به موضوع نداره و لذا موضوع رو در طریقی رفت نمیشه. اما اگر مساوات رو به این معنا که مساوات شیء مع شیء تصور کنم، اون شیء مع شیء با تصور بشه و در طریق باید اخذ بشه. شیء مع شیء یعنی مقدار، یعنی عدد، یعنی کمیات. فاینجور ردت هاجه تعریفات، اگر این تعریفات ثلاث که برای مساوات و مناسبت زوجیت گفتیم این هاجه تعریفات قرینه است یا یه معیدیست بر این که زمین به حسب معرفه ها به هر سه برمیگرد، فقط به زوجیت تنها برمیگرد. فا اینجا ردت حاضر تعریفات اگر این سه تعریف از اعتبار موضوعات برهنه شود و ما اون کمیت رو در مساوات مناسبت یا عدد رو در زوجیت لحاظ نکنیم، در این صورت بقیت مناسبت و مساوات اتفاقا محضا، مناسبت و مساوات می شود اتفاق محض، یعنی توافق محض، و توافق محض نوعی از اضافه است، پس مساوات و مناسبت هم می شود نوعی از اضافه. و زوجیه یعنی به بقیت زوجیه، بقیت زوجیه انقساماً به متساویین فقط و هوان نوع من از انفعال. زوجیت اگر به معنی انقسام گرفته شود، انقسام نوع انفعاله. اما میتونی از فرم زوجیت هم کیف بگیریم، زوجیت کیفه، اما اگر تعریفش کنید به انقسام، چون انقسام یه نوع انفعاله و زوجیت میشه از باب انفعال، از مقول انفعال. و زوجیت یعنی به بقیت زوجیه انقساماً به متساویین فقط، یعنی زوجیت تعریف میشه فقط به همین تعریف، انقساماً به متساویین، دیگه توش عدد نمیاد. وقتی توش عدد نیمد این میشه نوع من انفعال، از مقول انفعال میشه، دیگه مربوطی به باب کمیت میشه. اگر بخواد مربوطی به باب کمیت بشه، باید حتما عدد در عدد که موضوع در تعریف شد.
وقتی
این عبارت اخصا رو میگه اخصا همون
دو
چیز بودن، یعنی به ملازمت کافی نیست. شما الان تعریف مطابقتون اینه، انقسام به متساویه، بعد حالا دو چیز داره تقسیم میشه یا یک چیز داره تقسیم میشه، اون یه اصلا اونها یه بحثه دیگه لوازم خارجیه، خارج از مفهومه. الان اگر زوجیت رو انقساماً به متساویه این معنا کنید، چون انقسام انفعال، زوجیت هم میشه انفعال. این ولای خون شیء منظار مربوط به هر شیء، این مطلب اینطور شد، بقیت المناسبه و المساواه کذا و زوجیت کذا. بقیت این ستا به این صورت، یعنی این ستا اینجوری میشن دیگه، از باب و از ارتباط به باب کن بیرون میرن. وقت ولا یکون تجدید همین مطلبه، ولا یکون شیء من ذلک عرضا ذاتیا للسمع و العدد ولا لغیرهما. وقت نه هیچ کدوم از این دوتا، هیچ کدوم از این ستا، نه مناسبت، نه مساوات، نه زوجیت، هیچ کدوم عرض ذاتی برای کم و عدد و برای غیر این دوتا دیگه نمیشن، عرض ذاتی و اینها نمیشه، میشه جز مقولات دیگه. و چزال کسی باقی ها، همینطور در باقی مثال هایی که مثلا نزده همین وضع برقراره. سه تا مثال شما رسیدگی کردیم و اینو گفتیم، در باقی مثال هم همینه. اگر بخواهی عرض ذاتی باشد برای کم یا برای کیف یا برای غیره ما، باید اون موضوع رو در تعریفشون اخذ کنی، ولی اگه موضوع رو اخذ نکردی و جوری تعریف کردی که موضوع نایمد، اینا دیگه عرض ذاتی نمیشن، میرن تو مقالات دیگه. نه قابلیت انقسام کافیه، از فرد زوجیت میتونید شما کیف بگیرید، میتونید انفعال بگیرید از باب این که داره تعریف میشه به انقسام و انقسام انفعاله. حالا انقسام انفعال فعلی اگر بالفعل است، اگر انقسام حاصل شود، انقسام بالقوه اگر حاصل نشود، خود انقسام به دو قسم تقسیم میشه. انقسام انفعاله، منتها چه بالفعل باشه چه بالقوه. خب اگر زوجیت هم بالفعل باشه یا بالقوه، بازم میشه انفعال. انفعال به دو قسم بالقوه و بالفعل تقسیم میشه، زوجیت هم به دو قسم تقسیم میشه. منافات نداره که انقسام رو بگیم بالقوه است و در این حال زوجیت بگیم از باب انفعاله، چون انقسام اگر از باب انفعال شد، انفعال دو قسمه، انفعالی که حاصل می شود بلکه انفعالی که می تواند حاصل شود، هر دوش انفعالی. زوجیت شما تبدیل این تفسیر می کنید به انقسام، هر نوع انقسامی شد. اگر زوجیت رو بلفعل داشتید انقسام رو دارید، اگر زوجیت رو برقبه داشتید انقسام رو برقبه دارید. خب حالا خواجه تعریض می کنه به فخر رازی، میگه که من نمیدونم این فاضل که در تعریف عرض ذاتی موضوع رو اخذ نمی کنه و تمام همتش اینه که مقلد متقدمی نباشه، در این جور مواردی که در این جور مثالایی که مثلا نزده چه می کنه؟ آیا اینا رو عرض ذاتی نمی دونه؟ یا عرض ذاتی می دونه یه تعریف دیگر یه رای می دونه؟ کدوم یکی از این دو تاست؟ بالاخره یکی از این دو راه ها باید بره. چون در این مثال هایی که مصنف زده دیدیم که باید موضوع اخذ بشن، ایشون میگه من موضوع اخذ نمی کنم. تو که موضوع اخذ نمی کنی یعنی اینا رو عرض ذاتی نمی دونی. چون گفتیم اگر موضوع اخذ نشه عرض ذاتی نیستن، بلکه یا از باب اضافه است یا از باب انفعاله، بالاخره میفتی تو مقولات دیگه. شما که موضوع اخذ نمی کنی آیا اینا رو عرض ذاتی نمی دونی؟ یعنی در واقع از مقوله انفعال می دونی، از مقوله اضافه می دونی و عرض ذاتی اصلا قرارشون نمی دی؟ البته این از مقوله انفعال هم هستن به حیثی، از مقوله اضافه هم هستن به حیثی، ولی به یه حیث دیگه می تونن عرض ذاتی باشن. به فرق می دیم شما همیشه اینا رو فقط از باب انفعال و از باب اضافه می دونی، هیچ وقت عرض ذاتی نمی دونی که موضوع اخذ می کنی. یا نه در بعضی لحاظا عرض ذاتی می دونی اینها رو، اونتا عرض ذاتی رو توی دیگه منو می کن. ازش این سؤال رو باید کرد و نمی دونیم چی جواب می دونی، ایشون خاطر نمی دونی. بعد میگه اما ما، اما ما که مقلد قدما هستیم و برای خودمون این تقلید رو نقص نمی دونیم، سعی میکنیم که در تعریف عرض ذاتی و در تعریف این مثال هایی که مصنف گفته موضوع اخذ کنیم. چه تعریفی که میاریم از قبیل حدود باشد چه از قبیل رسوم باشد؟ چه اون ماهیتی که میخوام تعریف کنیم ماهیت بسیط باشد که تعریف رسمی دارد، چه ماهیت مرکب باشد که هم تعریف حدی دارد هم تعریف رسمی، چه اون حد و رسمی که میاریم تام باشه چه ناقص باشه. در تمام اینها ما موضوع رسم کنیم. چرا؟ چون که یا دقت کنید یا موضوع جزء مفهوم است، یا اگر جزء مفهوم نیست اصطراراً داره رسم میشه. یعنی ما طور این عرض رو داریم لحاظ میکنیم که عرضیتش ملحوظ باشد و با بستگی به موضوعش ملحوظ باشد. پس موضوع یا جزء مفهومی که بعد از باب جزء بودن اخذ بشه، یا جزء مفهوم نیست که از باب استقرار اخذ میشه. علی حال ما اخذ میکنیم، ما چه مقلد متقبلی هستیم اخذ میکنیم.
مشکل با این عبارت مفهوم
محاصر و این کارا رو خاطر کرده شده چند جا این کار رو شده که به فقط تعمیه کرده و لست و عدلی چیفر اصنه و حاضل فاضل و لذی لم یقلد المتقدمین فیها. کاش می دانستن که چه کار می کند این فاضلی که در این اعراض ذاتیه مذکوره از متقدمین تقلید نمی کنه چه می کنه. کاش می دانستن چه می کنه، چه می کنه؟ آل ایو خالف الجمیعه فی جعلها اعراضاً ذاتیه. آیا مخالفت میکند با جمیع متقدمین در قرار دادن این اعراض اعراض ذاتیه؟ اونها این اعراض و اعراض ذاتیه قرار دادن، او با متقدمین مخالفت میکند و این اعراض و اعراض ذاتیه قرار نمیدهد. فقط میگین از باب اینا از باب انفعالند و از باب اضافه و از مقولات دیگر، از اعراض اضافیه نیستن، از اعراض ذاتیه نیستن. آیا اینجوری میگوید ام یخالفهم، یا با جمعی متقدمین مخالفت میکند در تعریفات این عوارض؟ در تعریفاتی که این متقدمین نسبت به این عوارض داشتن، سی تعریفاتها فاعلش همون متقدمین، فاعلش فخر میشه. یا مخالفت میکند متقدمین رو در تعریفات این اعراض به آن که متقدمین این اعراض رو با اون چیز تعریف کردن، در تعریفات متقدمین با متقدمین مخالفت میکند در حالی که اختراع میکند از جانب خودش برای این اعراض ذاتی و تعریفات دیگر رو. کاش میدونستم که کدام یک از این دو راه میره، یعنی راهش منحصر به این دو تاست. این کاش میدونستم یعنی راهش منحصر به این دو تاست. یا باید اعراض ذاتی بودن اینها رو منکر بشه، یا اگر اعراض ذاتی بودنشون رو قبول داره تعریفاتی غیر از تعریفات متقدمین ارائه بده. اما نحن معاشر المقلدون، ام یخالفهم، یا مخالفت میکند فخر با قدما و در تعریف اعراض ذاتی به آنچه که قدما این اعراض رو به اون چیز تعریف دارن، یعنی مخالفت میکند با قدما در تعریفی که قدما برای اعراض ارائه دادن، مخالفت میکند در حالی که این فخ بعد از مخالفت با اونها احترام میکند از جانب خودش برای اعراض تعریفات دیگری رو، یعنی یه تعریفات جدید ارائه میده که قدما نگفتن. بالاخره راهش منحصر به یکی از این دو تاست، اما ما نه، ما معاشر مقلدین که امتناعی از تقلید نداریم و نقصی برای خودمون نمیدونیم، ما موضوع رو در تعریف اخذ میکنیم، هر نوع تعریفی باشه، هر نوع ماهیتی باشه که از خارج اخذ شده. اصلا
نمیدونیم
تعریف باید یه علامت سوال
نمیدونیم بهتر
نمیدونیم شاید من اما نحن معاشر المقلدین، ما طایفه مقلدین از قدما سلما لم نفهم من هذه الاعراض سوا ما ذکروها ذکروه سلفنا نقده. دقت کنید عبارتی که داریم میخونه تفتیش دارم میکنه. اما نحن معاشر المقلدین سلما لم نفهم من هذه الاعراض سوا ما ذکروه فلسنا نقدر على ان نتصورها غیر ملتفتین الى موضوعاتها. فلسنا نقدر جواب لماست، جواب اما فلماست، فلما لم نفهمه، جواب لما فلسنا نقدر على ان نتصورها تا آخر. اما ما گروه مقلدین و طایفه مقلدین از قدما چون از این اعراض، یعنی از این اعراض ذاتیه و از این مثالهایی که مصنف زده نمی فهمیم که این اعراض بسیط باشند که با تعریف رسمی تعریف می شوند، نه با تعریف حدی، چون ماهیت بسیط تعریف حدی نداره، یا مرکب باشند که هم می توانند به تعریف حدی تعریف شوند هم به تعریف رسمی. از این اعراض هر گونه که باشند نمی فهمیم سوا مازکروها، سوا مازکروها این تعریفاتها، جز آنچه که قدما در تعریفات این اعراض بکردن، اون تعریفاتی که المتناوله للموضوعات، که موضوعات در ذهنشون اخذ می شود. کانت یعنی سوا اون کانت، کانت تلکت تعریفات حدودن و رسومن تامتن و ناقصتن به حسب الماهیه و به حسب تصمیم. سه تا سوا اون کانت داریم، سوا اون کانت تلکت تعریفات حدودن و رسومن، و سوا اون کانت این حدود رسوم تامتن و ناقصتن، و سوا اون کانت این حدود رسوم به حسب ماهیت و به حسب تصمیم. چه این تعریفات حدود باشن، چه رسوم که روشنه، تا مناقص روشنه، به حسب الماهیه و به حسب تصنیه رو ما در عبارت حکمت مشرقی شیخ روشن کردیم. اینطور شد که شیخ میگفتش که گاهی شما این اسم عرض رو نگاه میکنید، میبینید تصور این اسم وابسته به تصور موضوع، اونجا مطلقا باید در مفهوم اسم موضوع رو عرض کنید از باب این که موضوع جزء مفهومه. گاهی ماهیت این موضوع رو تصور میکنید، اگر ماهیت خالص رو تصور کردید احتیاج به ماهیت عرض رو، بله اگر ماهیت عرض رو ماهیت خالصش رو تصور کردید احتیاج به اخذ موضوع نیست، اما اگر ماهیت رو با تصور با لحاظ وجود یا با لحاظ عرضیت تصور کردید اونجا احتیاج به موضوع اخذ موضوع هست، منتها اخذ موضوع نه در حد در نفس، در تصمیه اخذ موضوع در حد میکنی، چرا؟ چون موضوع جزء مفهومی. ولی در ماهیت اگر به اعتبار وجود یا به اعتبار عارضیت ملاحظه کردی اخذ موضوع در حد نمی کنی، در رس می کنی، چون موضوع در این صورت جزء نیست، از باب اشتراز داره اخذ میشه. سلفنا عرض کردم جواب لماست، چون ما از این اعراض جز اون تعریفاتی که آقایون ذکر کردن تعریفات دیگه به ذهنمون نمیرسه، سلفنا نقدر علا ان نتصورها، ما نمیتوانیم تصور کنیم اون اعراض رو در حالی که ملتفت به موضوعاتشون نباشیم و باز نمیتونیم تعریف کنیم ولا علا یعنی ولا اصلا نقد را علا نمیتونیم تعریف کنیم اون تعراض را الا کذالک. کذالک دو جور معنا میکنیم، الا کذالک یعنی الا ملتفتین الا موضوعاتها، این یک معنا، الا کذالک یعنی الا به تعریفاتی که قدما کردن، این هم دو معنا، هر دوست درسته، هر دوست هم بخواد شکیه. ولا نعوا این دا نعوا بسیط یا مرکب، ما اعراض رو همه رو بسیط میگیم در خارج، اینی که الان داریم میگیم بسیط خارجی نیست، بسیط ذهنی، در ذهن جنس و فصل ندارد یا در ذهن جنس و فصل دارد، اگر داشته باشه میشه مرکب، اگر نداشته باشه میشه بسیط، ولی هر دوشون در خارج بسیط هست، در خارج بسیط هست یعنی ماده و صورت ندارن، در ذهن دو جور هست، بعضشون جنس و فصل ندارن مثل اعراض عالیه، مثل کم کم مقوله از مقوله است که جنس عالیه، جنس عالیه جنس و فصل نداره، بعضشون جنس و فصل دارن مثل لون مثلا فصل یا سواد فصل، جنس و فصل داره ولی جنس و فصلش فقط ذهنیه، ما دو خارج صورت در خارج نداره، پس اعراض تماما در خارج وسیط هم یعنی ما دو صورت نداره، تو ذهن که میان دو قسمه، یه وقت تو ذهن وسیط هم یعنی جنس و فصل ندارن مثل اعراض عالیه اجناس عالیه، یه وقتی نه تو ذهن جنس و فصل داره، ما میگیم مرکب، اونی که جنس و فصل داره میگیم ماهیت مرکبه، اونی که جنس و فصل نداره میگیم ماهیت وسیطه، پس اعراض دو قسمه، ماهیت وسیطی داریم ماهیت مرکبه داریم، به لحاظ ذهن نه به لحاظ خارج، به لحاظ خارج همشون وسیطه. این ولا نعوا من ان نجوز این مطلبشو من از خارج گفتم، منتها چون عبارت احتیاج به تطبیق داره دو مرتبه تکرار میکنه، میفرماد که اگر ماهیت رو بله اگر ماهیت رو بخوای تعریف کنی موضوع رو نباید در تعریفش اخذ کنی، و اخذ موضوع در تعریف باعث می شود که تعریف بحث موضوع در تعریف اگر تعریف حدی باشد باعث می شود که حد تو حد حقیقی نباشد، حد تو حد حقیقی نباشد اگر ماهیت تنها رو بخوای ملاحظه کنی، اما اگر ماهیت و موضوع رو ملاحظه میکنی یعنی مفهوم رو بخوای نگاه کنی که مفهوم مرکب است از موضوع و چیزی دیگر، در اونجا حدت هم حد حقیقی خواهد بود، اگر مفهوم رو بخوای با تعریف حدی تعریف کنی و موضوع رو اخذ کنی حدت حد حقیقیه، چون حد یعنی اخذ اجزا و موضوع هم یکی از اجزاست، شما در حد اجزا رو اخذ کردی از جمله موضوع رو اخذ کردی، پس حدت حد حقیقیه، اما در اونجایی که میخوای ماهیت وحده ها رو تعریف کنی و موضوع رو کار نداری، اونجا اگر اخذ موضوع کردی حدت حد حقیقی نیست، اگر اونجا حد موضوع رو اخذ کردی از باب اضطرار داری حد اخذ میکنی نه از باب اینکه واقعا جزه، اگر واقعا جز باشه و اخذ کنی حدت حقیقیه، اگر از باب اضطرار اخذ کنی حدت حقیقی نیست، ایشون میگه ما ابا نداریم حدمون حقیقی نباشه، اگر مستقیم اخذ میکنیم ولو حدمون حد حقیقی نباشه، ولا نعوا که اجازه بدهیم که حدی که در اون حد موضوع اخذ میشود الذی اون حدی که ذکروها یعنی خودم ذکر کردم، ابا نداریم که چنین حدی حد غیر حقیقی باشد، چه حد غیر حقیقی است؟ وقتی شما ماهیت را وحده ها ملاحظه کنید، وحده ها بخونید و حده ها نخونید، به حسب ماهیت وحده ها، یعنی اگر خود ماهیت تنها رو بخوای تفصیل کنی حق نداری موضوع رو اخذ کنی، مگر از باب اضطرار، از باب اضطرار اخذ کردی حد میشه غیر حقیقی، یعنی اگر نخواستی ماهیت تنها رو ملاحظه کنی مفهومی رو که جز اش موضوع اش میخوایی بیان کنی، خب اگر حدی برای این مفهوم آوردی و در این حدت موضوع رو که جزء مفهوم بود اخذ کردی، حدت باز حد حقیقیه، حد غیر حقیقی نیست، اگر حد غیر حقیقی است به حسب ماهیت وعده ها غیر حقیقی است، به حسب مفهومی که مشتمل بر موضوعی بگه حد یکم حقیقیه، غیر حقیقی نیست. روشن شد چه از کردن؟ عبارت پیچیده بوده، با این توضیح که دادن روشن شد این شد. حالا معاشار الهی شیخ در حکمت مشرقیه که توضیحش رو از اول همین جلسه خوند. میفرمان ما عبا نداریم. چرا عبا نداریم؟ چون کثیرا ما حد بر حد غیر حقیقی اطلاق میشه از باب توسعه، یعنی تغییری نداریم در اطلاقات که حتما باید حد بر حد حقیقی اطلاق بشه، بر حد غیر حقیقی هم حد رو اطلاق میکنیم، یعنی در حد توسعه میدیم از باب توسعه، هم در حد حقیقی اطلاقش میکنیم هم بر حد غیر حقیقی. فکثیر ما، این فکثیر ما تعلیل برای این لانعباس. چرا عبا نداریم؟ رو کثیر ما اطلاق میشه اسم حد بر تعریفات دیگر بالمجاز و توسط، لزومی نداره حتما ما حد رو بر همونی که منطقیین گفتن که حد حقیقیست منحصر کنیم. گاهی از اوقات بر حدهای بر تعریفات دیگر هم حد اطلاق میکنیم، منطقه از باب مجاز، از باب توسط، یعنی از باب این که در مفهوم حد توسعه قائل شدیم و اون اصطلاح خاصی رو که تذیق میاره رعایت نشدیم. فهذا ما اندی فیه، این توضیحاتی که دادم چیزی بود که درباره تعریف عرض ذاتی پیش من هست، یعنی آن چه که میتونستم تلاش کردم که بیان کنم که در عرض ذاتی احتیاج به اخذ موضوع هست و تعریف قدما درسته و اشکال فقرازی باره کنیش. این بحث اول من بود در این قسمت. بحث اول بود که عرض کردیم اشکالی که فخر رازی وارد کرده بر خود ما وارد نمی‌دونیم و بیان کردیم که چرا وارد نمی‌دونیم. موضوع حتما باید در طریق اخصو چه سمانس خودم رو گفتن. بحث دوممون درباره تعریفیست که فخر رازی ارائه داده بود. دو تا تعریف گفته بود که این دو تعریف جامعند، یعنی این که هر دو نوع ذاتی رو شامل میشن، هم ذاتی مقدم رو هم عرض ذاتی رو. دو تعریفش رو خوندیم، حالا میخوام درباره اون دو تعریف بحث کنیم که آیا واقعا دو تعریفش تعریف جامعند یا تعریف جامعی است. چون مطالب گذشته سخت نبود من این ادامه میدم. مطلب گذشته سخت نبود، توضیح زیاد داده شد ولی مطلب آسان بود. تعریف فخر رازی رو توجه کنید، دو تا تعریف داشته شد. گفت ذاتی ما یهمل و علشه الا ما هو و هو، یه تعریفش بود، صفحه 62 بود، آخر بحث گذشته بود، آخر جلسه گذشته بود، یکی صفحه 62 بود، سطح چهارم، یکی سطح پنجم. هو ما یعنی ذاتی، ما یهمل و علشه الا ما هو و هو، یه تعریف بود. یه تعریف دیگه هو الذی یقتضیه الشیء و ما هو و هو. این دو تعریف همونطور که توضیح داده شد شامل ذاتی مقدم و شامل عرض ذاتی هر دو میشد. ولی توجه کنید که ما میخوام ثابت کنیم که نه تنها که نه این تعریف، نه این دو تعریف هر یک به تنهایی شامل همه اقسام مقدم میشوند و نه شامل همه اقسام عرض ذاتی میشوند. بعض اقسام مقدم رو شامل میشه و بعضی از اقسام عرض ذاتی رو شامل میشه، نه همه رو. آخه فخر رازی میگه این تعریف من جامعه همه ی ذاتی ها هست، هم ذاتی مقدم به تمام اقسامش، هم عرض ذاتی به تمام اقسامش. ما میخوام ثابت کنیم که نه اینطور نیست. بله شامل عرض ذاتی میشه، شامل عرض ذاتی میشه، شامل ذاتی مقدم هم میشه، مثلا نه همه اقسامش. توجه کنید ذاتی مقدم به دو قسم تقسیم میشه. یک ذاتی که اسمش رو ذاتی مقدم رو دارم عرض میکنم که جنس و فصله، ذاتی مقدم که جنس فصلی به دو قسم تقسیم میشه. یکی ذاتی مقدمی که محمولات اولیه نامیده میشوند. محمولات اولیه یعنی محمول بلا واسطه. بر انسان شما جنس غریبشو و فصل غریبشو بدون واسطه هم میکنید، یعنی حیوان بودن و ناطق بودن بدون واسطه بر انسان هم میشه. این جنس غریب و فصل غریب ذاتی مقدم انسان است، یا به تعبیر دیگه محمولات اولیه بر انسان. محمولات اولیه یعنی محمولات بلا واسطه. اما انسان جنس بعید و فصل بعید هم داره. جنس بعید و فصل بعید محمولات با واسطه هند. یعنی اگر بر انسان جنس هم می شود به توسط حیوان زن هم می شود. اگر بر انسان حساس هم می شود به توسط حیوان هم می شود. یعنی واسطه داره همش، بی واسطه نیست. خب تعریف اول فخرازی نگاه کنید چیه؟ ما یهمل علی الشیء الا ما هو و هو، یعنی بدون واسطه. بنابراین این تعریف ذاتی مقدمی را که محمولات اولیه است و بلا واسطه هم میشه، یعنی جنس قریب و بعید، جنس و قریب و فصل قریب رو شامل میشه. دیگه جنس بعید و فصل بعید شامل نمیشه، چون اونا با واسطه هم میشن، لما هو و هو نیستن، به کمک واسطه هم، نه لما هو و هو. هم میشود بر شیء، تعریفش این بود، هم میشود بر شیء لما هو و هو، چون این شیء هم این شیء، یعنی واسطه نمیخواد. جنس قریب و فصل قریب اینطوره، هم میشه بر شیء بدون واسطه. پس تعریفشون شامل ذاتی مقدمی که جنس غریب باشه یا جنس یا فصل غریب باشه میشه، اما شامل جنس بعید و فصل بعید نمیشه، چون اونا لما هو و هو عارض نمیشن، لما هو و هو هم نمیشن. اونا به خاطر واسطه هم میشن. پس دقت کنید که تعریف اولش نتونه شامل همه اقسام ذاتیات مقدمی بشه. تعریف دومش رو توجه کنید، گفت ذاتی مقدم چیزی است که ماهیت که معلول است اون ذاتی رو اقتضا کند، مانند اقتضا کردن معلول به علت. یادتون هست دیگه، اقتضا رو دو جور معنا کردیم. گفت ذاتی مقدم ذاتی است که ماهیت او رو اقتضا کند، مانند اقتضا کردن معلول به علت، منتها اقتضا کند لما هو و هو، یعنی به ذاتش اختضا کند، بدون واسطه اختضا کنه. خب ماهیت بدون واسطه جنس قریب و جنس فصل قریبش اختضا میکنه، جنس بعید و فصل بعید اختضا نمیکنه بدون واسطه، با واسطه اختضا میکنه. پس تعریف دومش هم شامل جنس قریب و فصل قریب تنها میشه، شامل بعیدها نمیشه. بنابراین شامل همه ذاتیات نشد، شامل همه ذاتیات مقدمه نشد. هر دو تعریف رو نگاه کردید دیدید که شامل همه ذاتیات نشد. حالا میدونم سراغ اعراض ذاتی. اعراض ذاتی رو سه قسم کردیم، یا دو قسم کردیم. یک قسم اعراض ذاتی بود که به خاطر جوهر این معروض عارض میشد، بی واسطه، که روش گفتیم اعراض ذاتی اولی. یک قسم عرض ذاتی بود که با واسطه مساوی عرض می شد، این بهش گفتیم عرض ذاتی، دیگه نگفتیم عرض ذاتی اولی، فقط گفتیم عرض ذاتی. دو قسم عرض ذاتی داشتیم، یکی بی واسطه، یکی با واسطه. تعریفی که فخر رازی کرده بی واسطه ها رو شامل میشه. تو قید لما هو و هو داره دیگه، عرض ذاتی بی واسطه حمل می شود بر معروض لما هو و هو، ولی عرض ذاتی با واسطه حمل نمی شود لما هو و هو، از تعریف بیرون میره. همچنین عرض ذاتی بیواسطه ذات اختضا می کند، ذات یعنی معروض اختضا می کند عرض ذاتی بیواسطه رو، مانند اختضای علت للمعلول. ولی عرض بیواسطه رو با واسطه رو ذات اختضا نمی کند. پس دو قسم عرض ذاتی داشتیم، یکی بی واسطه، یکی با واسطه. دو تا تعریف فخر رازی رو نگاه کردیم، دیدیم که بی واسطه رو شامل میشه، با واسطه رو شامل نمیشه، چون بی واسطه حمل میشود لما هو و هو، با واسطه حمل نمیشود لما هو و هو. بی واسطه رو معروض اختضا میکند لما هو و هو، ولی با واسطه رو اختزا نمی کنه لما خود خدا. پس نه تمام ذاتیات مقدم رو تونه شامل بشه، نه تمام عرض ذاتی رو تونه شامل بشه. پس چی ادعا کردی که این دو تعریف من جامعه تمام ذاتیاته، جامعه همه ذاتیات نشد؟ هیچ کدام از دو قسم ذاتیات رو به تمام نتونه شامل بشه، هر کدام رو ناقص شامل شد. اما رسم الجامع الذي اورده الفاضل الشارح، اون رسم جامعی، رسم در اینجا جنس، جنس رسم، چون دو تا رسم گفت، ایشون نمیگه اما رسمان، اما رسم یعنی جنس اون دو رسمی که ذکر کرده بود که شامل هر دو بشه. اما رسم جامعی که ذکر کرده بود فاضل الشارح، فهو رسم للمحمولات الاولیه، محمولات اولیه اشکالن عبارتن از ذاتیات مقدمی که بلا واسطه بر ذاتی هم می شوند، یعنی جنس غریب و فصل غریب. اینا رو میگن محمولات اولیه. جنس بعید و فصل بعید رو دیگه محمولات اولیه نمیگن. فهو رسم للمحمولات الاولیه التي، محمولات اولیه که جنس و فصل غریبانند، رسم این محمولات اولیه است و رسم اعراض ذاتیه اولیه است. اعراض ذاتیه‌ای که اولی نباشد با واسطه باشد شامل نمی شود، فقط اعراض ذاتیه اولیه را شامل می شود. فقط این، فقط قید هر دوست. فاور اسم للمحمولات الاولیه فقط و اعراض ذاتیه فقط، یعنی فقط این دو تا شامل می شود، با واسطه ها را شامل نمی شود، نه با واسطه ها را در اعراض ذاتی، نه با واسطه ها را در ذاتی مقدم. فهو رسمون، این رسمی، این دو تا رسمی که فخر رازی ذکر کرده بود، رسم محمولات اولیه و اعراض ذاتی اولیه است که در بابش گفته شده که فاضل شارع از اینجا برداشته آورده اینجا، نقله شارع علیها هنا، یعنی فاضل شارع این حدی رو که دیگران در اون ابواب ذکر کردن در اینجا به عنوان رسم جامع آورده، در حالی که اون حدها فقط حد معمولات اولیه و اعراض ذاتی اولیه بودند، نه حد جامعه، نه رسم جامعه. فخرازی به عنوان رسم جامعه ازشون داره استفاده میکنه و اشتباه میکنه، چون رسم جامعه نیستن. و یخرج از این رسمی که فخرازی گفته دو چیز، یک المقدمات البعیده خط بعد و سایر الاعراض ذاتیه، سایر اعراضاتی یعنی غیر از اون اولیه ها. پس یخرج از این رسم جامعی که ایشون گفته دو چیز، یکی مقدمات بعیده مثل اجناس الاجناس و اجناس الاجناس و الفصول، یعنی اجناس الفصول و فصول هما، یعنی فصول اجناس و فصول فصول. بعضی فصول، بعضی فصول مرکب هست، بعضی فصل ها مرکب نیستن. بله، بعضی فصل ها مرکب هست اجناس اجناس و اجناس الفصول. فصول مرکب هست به این معنا که شما فصل واقعیتون که مرکب بسیطه، اما اون فصل منطقیتون که میارید گاهی جنس داره. مثلا فصل کنید حساس، حساس جنسش انسانه، این حیوانه، جنس حساس حیوانه، این حساس جنس منطقیه، اینا فصل کنه. اجناس الاجناس روشنه، یعنی جنس جنس، مثلا جنس جنس هست برای حیوان که حیوان خودش جنس جنسه، از جنس میشه جنس الجنس، یعنی جنس بنده. اجناس الفصول هم همینه، یعنی اجناسی که برای فصول هم، اجناسی که شامل فصول میشن هم که اکیان هم فصل منطقی، نه فصل حقیقی. البته بعیده که، بعیده که بگید اجناس الاجناس در فصول، یعنی فصول الفصول، چون اگه بگید فصول الفصول، اون فصول ها بعدش دیگه زاید میشه، همونطور که دارم معنا میکنم که اجناس الاجناس و اجناس الفصول و فصول هما، اگر فصلی جنس داره فصل هم داره. بله اگر فصل بسیط باشه نه جنس داره نه فصل، ولی اگر فصلی رو قبول کردیم که جنس داره قبول میکنیم که فصل هم داره. پس فصول هما درسته، فصول هما یعنی فصول الاجناس و فصول الفصول که میشه فصول بعیده. پس مقدمات بعیده که اینا هستن از طریق خارج میشه، سائر اعراض ذاتی که در براهین استعمال میشوند ولی اولیه نیستن اونم خارج میشن. و شارح ها معترف هم به ذالک، فقرازی خودش میدونه این مطلب رو، میدونه که اینا خارج میشن. فاذن لیس، یعنی لیس این رسمی که فخرازی ارائه داد، هر کدوم از این دو رسمی که ارائه داد، لیس به جامع ذاتیات بالوجهین جمیعا، جامع ذاتیات نیست، بالوجهین یعنی به هر دو معنا، یعنی به معنای ذاتی مقدم و عرض ذاتی. در حالی که دقت کنید تا اینجا کلام خواجه اگه تمام ادامه پیدا نکنه حرفش درست نیست. تعریف فخرازی دقت شدیم که جامع هر دو ذاتیست بالوجهین، جامع هر دو ذاتیست بالوجهین، هم جامع ذاتی مقدم است هم جامع عرض ذاتی است، پس به هر دو بر شامله، اما جمیعاً شامله، قید جمیعاً شامله مثلا درست کرده، یعنی همه اقسام دو وجه را شامل نیست، بعضی از اقسام وجه ذاتی مقدم را و بعضی از اقسام وجه عرض ذاتی را شامله، جمیعاً شامل نیست. پس عبارت اگر جمیعاً‌اش نبود کلام خواجه تمام نبودم، چون تعریف فخ جامع ذاتیات بالوجهین هست، یعنی ذاتیات رو به هر دو معنا شامله، هم ذاتی مقدم رو شامله هم ذات عرض ذاتی رو شامله، ولی جمعی این دو وجه رو، جمعی اقسام این دو وجه رو، جمعی اقسام ذاتیات مقدم رو، جمعی اقسام عرض ذاتی رو شامل نیست، همون که توضیح داده شد. پس تعریفیشون در واقع تعریف جامع نیست، اونی که ما ذکر کردیم تعریف جامعه.